بسم الله الرحمن الرحيم.
اللهم اجعلنا
کیلو، یک کیلو حرامه، پنج کیلو حرامه، دو کیلو حرامه، هیچی نمیدونه. یعنی اصلا مشخص نیست که اون حرام اقل از خمسه است یا اکثر از خمسه یا به مقدار خمسه. در این ده کیلو حرامی وجود داره، اما دو کیلوه که اندازه خمسه، یک کیلوه که کمتر از خمسه، یا پنج کیلوه که بیشتر از خمسه. این یک حالته. حالت دوم اینه که میداند که حرام در اینجا هست، قدرش هم باز مجهوله، نمیدونه چقدر، ولی میداند که بیش از حد خمسه، بیش از حد خمسه، یعنی از دو کیلو در ده کیلو بیشتره. حالت سوم اینه که نه، میداند کمتر از خمسه، مقدار رو نمیدونه دو، ولی کمتره، از دو کیلو کمتره. در اون بحث باب خمس یک نظر همون رأی اوله که میگه که در جمیع این سه فرض، در هر سه فرض خمس بده و دیگه تو آزادی و در بقیه. اما نظر دوم نظر تفصیله که در اینجا هم همون رو گفتن. نظر تفصیل اینه که میگه فقط در اون صورت اول، در صورت اول که نمیداند، مجهول مطلقه، نمیدونه مقدار حرام را و نمیداند که اقل یا اکثر یا مساویه با خمسه، اینش هم رو نمیدونه، هیچ ریزش هم نمیدونه. اینجا جاییه که با خمس میگه تو آزادی دیگه، در بقیه میشه دستت بازه و برات حلاله. اما اونجایی که نه، بداند که بیش از خمس در این چیزی وجود داره، اونجا گفته شده که نه، اینجا دیگه ادله از این انصراف داره. حالا گاهی قرائنی میگن در ادله است که به این نظارت داره، یا اگرم نباشه ارتکاز عرفی دلیل رو از این منصرف میدونه. اونجایی که بیش از حد میداند، گرچه دقیقم نمیدونه ولی میدونه بیش از خمسه، اونجا میگن باید بیش از عرض شود که، یا اینه که حالا دو احتمال در باب این هست، یا اینه که اصلا خمس اینجا خمس نیست و حالت مجهول المالک داره، باید صدقه بده، یا اینکه نه، مقدار خمس رو بده ولی ما بقیه اونم یه مقداری با صدقه بده که یقین پیدا بکنه که مشغول ذمه نیست. حالا یکی از این دو رأی. و اونجایی هم که صورت سومش هم اینه که کمتر از خمسه، میدونه این کمتر از خمسه، اونجا هم گفته شد و اگه کمتر از خمسه دیگه ارسالات خمس بر او واجب نیست. وقتی میدونه کمتر از خمسه، خمس بر او واجب نیست، اما اقل را باید مثلا صدقه بده. اینم رأی ارسالات که دومه در اینجا. پس در اونجایی که قدر و مالک هر دو مجهولند، یک نظر و نظر اول نظر مرحوم شیخی که علی وجه الاطلاق فرموده خمس، نظر دوم اینه که نه، اگر نمی، سه صورت داره این و در یک صورتش خمسه، اون صورتی که خمسه درش اینه که نمیدونه، به طور مطلق هم نمیدونه که این اقل مساویه یا اکثر از خمسه. اما اگر اقل یا میداند که اقل یا اکثر از خمسه، اونجا حکم مجهول المالک داره و صدقه بده. بنابر احتمالی هم گفته میشه که در اونجایی که میدونه اکثر خمس رو بده، ولی یه چیزی اضافه هم رو به عنوان صدقه بده. این هم نظر دومه که در اینجا حق همین نظر دومه، به احتمال بسیار بالا نظر دوم درسته. ولی اینکه اون ادله‌ای که انصراف، ادله‌ای که میگه مال مخلوط به حرام با اعطای خمس حلال میشود، به صورتی است که احتمال علم نداره به اینکه این اقل خمسه یا اکثر از خمسه، ممکنه اکثر باشه، ممکنه مساوی باشه، ممکنه اقل باشه. اون ادله به این صورت منصرفه. بله 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 خب بله بله دیگه، یعنی اون ادله‌ای که میگه خمس بده اینا حالا یا شواهد داخلی پیدا وجود داره بنابر بعضی نظرها، یا اینکه ارتکاز عرفی است که این در جایی است که مطلقا نمیدونه این اقل یا اکثره. ولی اگه میدونه اکثر از خمسه، باز میگه آقا نه خمس بده بقیه مال مردم برات حلال شد، با اینکه میدونه که مال بعد از اینکه خمس رو میده بازم میدونه مال مردم در اینه. این طرفه. حالا اونم البته بین اینها، حالا در این بحث شاید مثلا 6-7 رأی باشه دا، در همین بحث 6-7 احتمال وجود داره دا. حالا ما فعلا در اون احتمالی که میخوام بگیم که خمس به نحو مطلق نیست، یک جاش قطعا خمسه، تو اونای دیگه حالا یا صدقه است یا خمس و صدقه است و احیانا احتمالات دیگری هم ممکنه باشه. فکر میکنم مثلا 5-6-7 احتمال درونه. به هر حال نظر دوم میگه آقا اینجوری نیست که مطلقا شما بگی با خمس آزاد شد رفت، باید ببینید که اگر همه چیزش مبهمه با خمس آزاد میشه، اما اگر نه معلومه که اکثر از خمسه یا اقل از خمسه، اونجا با راههای دیگری رو باید طی کرد که اولا همین ظاهرا نظر دوم باشه. و البته بحث بیشترش دیگه در کتاب الخمس. اون در حالت اول از این سه حالته، یعنی اونجایی که نمیدونه که ممکن، میدونه مال حرام در اینه، در این 10 کیلو حرامیه، ممکنه 1 کیلو باشه که اقل از خمسه، ممکنه 2 کیلو باشه که مساوی خمسه، ممکنه 5 کیلو باشه که اکثر از خمسه، ولی امکان را هست، یقین هیچ نداره. اینجا شارع تسهیل کرده میگه خمسا بده برو، اما اگه بدونه که اکثر از خمسه، آیا با خمس بری و ذمه میشه؟ بعیده که اون روایات اینو بگه. نه حالا اون مورد به مورد فرق میکنه. ببینید میگه که این ادله‌ای که میگه آقا مال مخلوط به حرام شما نمیدونید چقدره، نمیدونید مالکش هم نمیدونید، میگه این نمیدونید چقدره یعنی همه چیز برات مجهوله، ولی اگر یه چیز معلوم باشه که بیشتر از خمس در این حرامه، میتواند شارع بیاد همینم هم بگه آقا با خمس من آزادت کردم برو، نه اینکه نتونه، ولی انصراف عرفیش به اونه. ممکنه حتی قرائنی در خود روایات هم باشه دو عرض کردم، بحثش دیگه حالا بیشترش در خمس دیگه. بله اشکالی نداره شارع، حالا در همین بحث بعدی که وارد خواهیم شد میبینید که یه چیزی که طبق قاعده اصلا مال این شخص نبوده و او هم نمیتونست تصرف بکنه به دست من رسیده، شارع میگه نه تو آزادی میتونی تصرف بکنی، اون که عیبی نداره، حالا رو بعد میگیم. این حالت دوم از اون 4 حالت قسم اول بود. حالت سوم این است که این مالی که میداند حرام در آن هست و ممتزجم هست، برنج روغنه، این قدرش معلومه که چه مقدار این حرامه، اما مالکش مجهوله، میدونه 5 کیلوی از این 10 کیلو یا 7 کیلو یا 3 کیلو به هر حال مقدار حرامه در این مالی که به او رسیده است و مخلوط و ممتزج است، مقدار حرام معلومه، اما مالک مجهوله، نمیدونه این 7 کیلو یا 3 کیلو مالکیست. اینجا جای همون مجهول المالکه که با صدقه داد، این درش خیلی تقریبا همه اتفاق داره، مثل اون صورت اولی که امر اتفاقی بود، اونجایی که هر دو معلوم بود، قدرش معلوم بود، مالکش معلوم بود، همه میگفتن باید بده به مالکش، اختلاف نظری نبود. این صورتی که هر دو مجهول باشن اختلاف نظر بود، اما اگه قدر معلومه، مقدار حرام معلومه ولی مالک مجهوله. اینجا ادله خمس و اینا در این نیست. ادله خمس در بطور اونجاست که قد مجهول باشه، مخلوط به حرامیه که مقدار رو نمیدونه. نه اینجا مقدار معلومه، اینقدر 3، 2، 5، 6، 7 کیلو، ولی مالکش معلوم نیست. این هم همون ادله مجهول مالکی که قبلا بحث کردیم اقتضا میکند که این را فحص بکنه و اگر یأس حاصل شد اون وقت صدقه بده. این صورت سومه که در این بحثی نیست. حالت چهارم معکوس این حالت سومه. حالت چهارم اینه که قدر مجهوله ولی مالک معلومه، نمیدونه چقدر از این مال دیگری است، اما میدونه هر چه باشه از آن این شخصی است که غاصب، این ظالم اومد مال او رو غصب کرد. این رو چشم خودش بود، اطلاعات کاملی داره به این که این ظالمی که این مال رو به او داده، مثلا عرض شود که از این آقا چیزی از برنج او یا از روغن او برداشته و قاطی مال خودش کرده و فروخته یا جایزه داده یا هبه کرده و امثال این، که قدر مجهوله ولی مالک معلومه. در اینجا از شبت که اینجا هم باز اختلافه مثل صورت دوم. نظر شیخ و ظاهر کلام شیخ در مکاسب اینه که میفرمان مصالحه، مالک معلومه، این مال مخلوط به حرامه که معلوم نیست که 5 کیلو 5 کیلوه یا 7 کیلو 3 کیلوه 6 کیلو 4 کیلوه، اینا معلوم نیست که چقدر مال خود اون شخصی بوده که حالا بخشیده به من، چه مقدار هم از آن اون فردی است که ازش غصب شد و مخلوط به این شد. میگه شما باید برید با اون مرحوم شیخ، نظر اول نظر شیخی که میفرماد برو و با مالکش ما مصالحه بکن، با هم یه جوری کنار بیایی. این نظره. نظر دومون است که مرحوم آقای خویی و از شبات که آقای تبریزی و دیگران معمولا فرمودن و اونه که نه، اینجا جای مصالحه نیست. البته مصالحه بابش هم اجا بازه اگر خواستن، نه اینکه مصالحه نمیشه، میشه، ولی اینکه بگیم قانون فقهی مصالحه هست، نه. قانون فقهی اینه که فرض این است که این مال الان دست اون آقا بوده و الان هم دست خود این شخصی است که به او رسیده است، ید اماره ملکیته و خارج میشه از قاعده ید که اماره ملکیته، اون قدر متیقن، اون مقدارش که یقین داره مال دیگری است، یقین داره که مال دیگری است، این رو باید به او بده. اما عرض شود که و لازم مصالحه نیست. خب این دوتا هم خیلی فرق میکنه دیگه. مرحوم شیخ میفرماد بره مصالحه بکنه، این ظاهرش اینه که یعنی باید با مصالحه قصه را به پایان رساند، راهی دیگری نیست. اما بزرگان دیگر فرموده اند که نه، اینجا قانون اولیه مصالحه نیست، باید ببینیم قواعد چی اقتضا میکنه. قواعد اینه که این مال کلن در دست شخصه، قبلا هم دست اون آقایی بوده که ظالمی بوده که به او هبه کرده، علی ای حال ید وجود داره، یدم اماره ملکیت مادامی که مشکوک باشه. خب اینجا نمیدونه که عرض شود که 2 کیلوی از این 10 کیلو برای اون شخص دیگر است یا 5 کیلو. خب 2 کیلو یقینی است مال او، این باید به او بده. فراتر از 2 کیلو امر مشکوکه. قاعده ید میگه که چیزی که دست او بوده الانم دست شماست، این ید اماره ملکیته. فقط خرج از این اماریت ید اون 2 کیلویی که یقینی است، اون مقدار متیقن از این قاعده بیرون رفته و ما بقی مشکوک. قاعده ید میگه مال خوده، ولذا لازم نیست اصلا او رو مطلع هم بکنه، لازم نیست با او طرح بحث بکنه، اونی که یقینیه به او میدهد. البته این قائلین به قول دوم منع نمی کنن جواز مصالحه را، بلکه احتیاط در مصالحه را منع میکنند. خیلی خوب آدم بره با او به توافقی برسه، بگه 2 کیلو یقینیه ولی من احتمال تا 5 کیلو هم میدم، بیا حالا مثلا با 3-4 نمیدم این چیزی مصالحه بکنیم. احتیاط مصالحه قطعا قبول همه، اولویت و احتیاط در مصالحه رو همه قبول دارن. همونطور که یک احتیاط بالاتری وجود داره، اینه که او حد اکثر رو بگیره، حد اکثر رو به او بده، این از مصالحه تازه بهتره. پس ضمن این که مصالحه به عنوان یک طریق احتیاط قبول دارند، راهش اینه، بلکه میشود گفت که یه راهی احتیاطی بالاتر از مصالحه وجود داره، نیک آدم اون اکثر رو به طرف بده، خیلی این دیگه بهترین راهه. اما این احتیاط و استحباب عمل غیر از اینه که حکم چیست؟ حکم مصالحه نیست، حکم همون اخذ به قدر متیقن و قاعده اجرای قاعدیت در مازاد بر اون قدر متیقن و حکم به ملکیت خود شخصه. بله بله بله، برای اینکه سام نکنم. آره بله میفته، ولی اقرار اونی که او اقرار قطعی اینجوره، اونی که اقرار داره او 2 کیلوه میگه یقین دارم، ولی زاد در اینجا دیگه ملکیت عیت نداره، مازاده بر اون اقرار نداره، خودش هم تردید داره. خب حالا چرا اون بس این ملاحظه به ذهن منم نمیاد. بله ممکنه که یه وقتی در اختلاف نظر و دعوای بین او و اون دیگری پیدا بشه، اون میره تو مجرای دعوا، ممکنه که او بیاد بگه که میگه تو که میدونی مال من در اینجاست، میگه بله من قبول دارم، من اون مدعی میشه که 5 کیلویی از این مال منه، این آقا میگه نه من اونی که یقین دارم اینه، اون وقت این میفته تو مجرای دعوا که اون قدم متیقن هر دو قبول دارن، مازاد بر اون میشه مدعی، اینم حالا میشه منکر، البته منکر گاهی نفی میکنه گاهی ممکنه نه، میگه من تردید دارم، اینو همه قاعده داره دیگه در باب قضا، تو مسیر قضا میره جلو. ولی مثلا این ملاحظه‌ام رو اینجا اشاره بهش بکنیم، ملاحظه خوبی است، یعنی دو نظریه شد، نظریه این که قانون مصالحه است، دوم این که نه باید قدر متیقن رو میگیریم، در مازاد براءت جاری میشه بر اساس همون قاعده ید. دو تا ملاحظه اینجا وجود داره، یکی اینه که نظر دوم با این که درسته، نظر دوم درسته، اما دو تا ملاحظه داره، یکی این که راه احتیاط مصالحه است، بلکه بهتر از اون اینه که اکثر رو بده، این یکم اینه که این مادامی است که طرح دعوا و خلاف و اختلافی در کار نباشه، ولی اگر اختلافی در کار باشه طبیعی است که بایستی تو مجرای قضایی بره جلو، اون میشه مدعی میشه منکر و مسیر خودش رو طی میکنه. نه چرا نمیدونه یعنی چی، یعنی میدونم هیچ یه اونجا که چی نمیدونه، یه حدش که همه قبول داره یقین داره، همیشه اینجور علمی منحل میشه، برای اینکه میگه که مثلا نمیدونه 1 کیلو نیم کیلو 9 کیلو چی، بالاخره نیم کیلوش میگه قسم بخور، قسم بخور که بالاخره یه حد اقلی میخواد، ربع کیلو نمیدونم 1 درم نمیدونم چی، یه چیز شکون داره دیگه، همونو میشه متیقن و مابقی میشه مشکوک و قاعده ید جاری میشه. تازه قاعده ید هم نباشه براءت و اینا وجود داره، چون اینجا مشکوکه دیگه، میشه استصحاب کرد براءت جاری کرده، حداقل نه که براءت هم جاری میشه، نه همیشه همینطور میشه. این 4 حالت شد. بنابراین اون جایی که علم اجمالی داره که مالی مخلوط در این حرام در این هست، یا امتزاج یا عدم امتزاج، حالت صورت امتزاج 4 حالت داشت، قدر و مالک هر دو معلوم باشه، هر دو مجهول باشه، قدر معلوم مالک مجهول و بالعکس قدر مجهول مالک معلوم. دو صورت از اینها هیچ اختلاف نظری بین مرحوم شیخ و سایرین نبود، صورت اول و سوم، یعنی اونجا که هر دو معلوم باشن یا قدر معلومه و مالک مجهوله، این دو صورت همه وحدت نظر داشتن. اما صورت دو و چهار محل اختلاف بود که در هر دو حالت دوم و چهارم هم نظر متأخرین درسته، نظر ادق از اونیست که در کلام شیخ آمده. حضرت امام هم در اینجا اینو بحث نکردن، فرمودن این مربوط باب خمس است و اونجا بحث میکنیم. البته فرمودن که همونطور که مرحوم شیخ وارد نشده ما وارد نمیشیم، ولی مرحوم شیخ وارد شدن تا خیلی سریع گذشتن، ولی ایشون اصلا ورود نکردن، ولی مرحوم آقای خویی آقای تبریزی اونها بحث کردن دیگه. این چهار حالت از صورت اولا از صورت رابعه بود. اما بیایم اون فرض عدم امتزاج، فرض عدم امتزاج این چهار داخل نیست همون احتماله، احتمال مبنای احتیاط نه حجیت نداره، ولی روایات احتیاط میگه که روایات احتیاط همون احتمال غیر داخل در محدوده علم اجمالی هم را مبنای استحباب احتیاط قرار میده. ادله احتیاط چه در شبهات موضوعی حکم، نه کسی نگفته، ما عرض میکنم خب بله، ولی همه اون همه روایاتی که گفته احتیاط احتمال داخل در علم اجمالی را مبنای احتیاط قرار نداده، اون که احتیاط واجب میشه. نه، احتمال صرف چه در شبهات حکمیه چه در شبهات موضوعیه ادله میگه احتیاط بکن. اگر یادتون باشه اون روایات در باب براءت و احتیاط و اینها در رسائل مرحوم شیخ میفرماد که ما احتیاط را قبول داریم، هم شبهات حکمی هم شبهات موضوعیه، ولی جایی که علم اجمالی نباشه اینا میگن مستحبه. حالا آقایون جو نفرمودن چون واضح بوده یا حالا غفلتیه، ولی اصل احتیاط که روشنه که مصالحه است، بلکه اولا این است که مصالحه هم نکنه، بیشتر رو بده به طرف بگذره بره، این اولاست. این چهار حالت از صورت امتزاج. حالا بیایم اون فرض عدم امتزاج، مالی به دست او رسیده است، امتزاج هم در او نیست، مخلوط به یعنی حلال و حرامه، ولی حلال و حرام اینجوری نیست که ممتزج شده باشه. دو بسته عرض شود که مثلا دستمال کاغذی به او داده، دو بسته روغن، دو قطعه روغن به او داده، که اینجا مثل اون فرض اول نیست که روغن ها قاطی باشه یا برنج ها قاطی باشه، نه دو تا بسته برنج، دو تا گونی برنج، دو تا چه هست، و ولی اون میدونه که اینا یکیش و بخشش مال دیگری است و او غصب کرده به او داده، امتزاج حاصل نشده. این صورت دومه. این صورت دوم مرحوم شیخ دیگه تفصیلی در این نداده، فرموده مرحوم شیخ فرموده اینجا جای قرعه هست، چند بسته ای از اجناس به او هبه شده، سله داده شده و او میداند که بعضی از اینها و بخشی از اینها مال دیگری است. مرحوم شیخ فرمودن اینجا جای قرعه هست، القرعه لكل امر مشکل شامل اینجا میشود، میدونه که این بخشی از این مال دیگری است و نمیدونه چقدره چه جوریه، یه قرعه بزنه و مثلا حل بکنه بره. اینم در این حاله. منتها فرمودن متأخرین از مرحوم شیخ و به درستی هم فرمودن که این صورت دومی که مال مخلوط به حرام به او رسیده و امتزاج در اون نیست، اینم مثل صورت اول چهار حالت داره، باید این حالات اربعه را باید سنجید و مطابق قواعد اونجا حکم کرد. همینجوری بگیم قرعه این امر تامی نیست، باید اون چهار حالت رو اینجام پیاده کرد. برای اینکه اینجام که دو تا بسته، 10 تا بسته مثلا دستمال کاغذی، روغن یا گونی برنج به او داده، یا 10 تا سکه به او داده و عرض شود که حالت امتزاج هم نداره، عرض شود که در این حالت عدم امتزاج هم همون چهار صورت جاری میشه. ولی متأخرین گفتن یک به یک چوب نمیشه همینجور کلی راند اینا را و گفت که آقا قرعه، باید اون احوال اربعه را در اینجا هم پیاده کنیم، بگیم آقا این مجموعه چیزایی که مخلوط به حرام اینجاست، یا این است که همون چهار حالت، یا اینه که قدر و مالک هر دو معلومند. معلومه که دو بسته از اینها عرض شود که از آن این آقا و مالکه، قدر و مالک هر دو معلومند. خب در اینجا این یک صورته که عرض شود که دو تا سه تا قدر معلومه، مالک هم معلومه. خب اینجا عرض شود که دو حالت داره، یه وقتی هست که علاوه بر اینکه قدر معلومه، عین اونم معلومه، معلومه اینا این دو تا بسته‌ای که ضربه در روش خورده مال دیگری است. خب این که خیلی روشنه، این معلومه، باید اونو برگردن. نه دیگه، حالا اون عزم کنم، حالا دیگه خیلی واضحه. حالا میگیم که همه صبر باشه، بله این خیلی محل بحث نیست، اما اگر نه اون شخص معلوم نیست، اینجا از شود که ولی قدر معلومه، شخص معلوم نیست، اینجا جای از شود که دو احتمالی که اینجا وجود داره، یکی همون قرعه است، یکی مصالحه است. بعید نیست که در حقیقت اینجا قطعا با مصالحه که مسئله حل میشه، اون که بحث نیست، اما حکم اولی و اصلی چیه؟ اینجا بعید نیست که بگیم حکم قرعه است، حکم قرعه است، برای اینکه این امر مشتبه هست و معلوم نیست که، معلومه که دو تایی از این ده بسته برای اون آقای زیده، اما این دو تا اینه یا اینه یا اینه، این معلوم نیست. ولذا عرض شود که اگر راه مصالحه رفتند و حل شد با مصالحه که مانعی نداره، ولی اگر مصالحه نشد یا نخواستن، با قرعه اونجا رفع مشکل میشه. این صورت اوله که ظاهرا در این خیلی بحثی نباشه. حالت دوم اینه که نه، قدر و مالک مجهوله، قدر و مالک مجهوله، معلومه که چند بسته از این عرض شود که از آن شخصی است که معلوم نیست، اما کدام بسته، چند بسته، دو تا یا ده پنج تا، مشخص نیست، مالک هم مشخص نیست، هم قدر مجهوله هم اون مالک مجهوله. در اینجا همون بحث عرض شود که بحث خمس اینجا جاری میشه. بعید نیست که ادله خمس که میگه مال مخلوط به حرام اعم باشه از اونی که امتزاج در او باشه، یا امتزاج نیست، یک تعداد تو انباری بسته های چیز روغنی، کاغذی، نمیدونم کتابی، چیزی اینجا گذاشته و توی این مجموعه مختلط به حرامه و برای چی بحث خمس وقت اینجا مطرح میشه. این هم همون بحث خمسه، منطقه این که حالا مطلقا بگیم خمس، یا اون نظر دوم که تفصیل بود، اون جایی که هیچی نمیداند بگیم خمس، ولی اگه بدون اقل یا اکثره مثلا دیگه اونجا جای خمس نیست. این هم الکلام، الکلام این که یه بحثی در خود خمس وجود داره که بله، ما این دوتا احتمال هم بر فرض این گفتیم که خمس را قائل باشیم، یه بحثی در خمس وجود داره که مال به اخروت به حرام که میگن با خمس حلال میشه، اختصاص به مال ممتزج داره یا اینکه مخلوط غیر ممتزجم رو میگیره. اونم دو احتمال اونجا وجود داره. اگر کسی بگوید که اون ادله خمس اینجا رو اصلا نمیگیره، اون وقت این میشه مجهول المالک رو با صدقه بده. اما از شبد که و اون حد اقلش هم با صدقه بده که یقین داره. اما اگر نه، گفتن ادله خمس اینجا رو میگیره، اون وقت همون دو احتمالیست که گفتیم، اینم هم همینطوره. ولی شمول ادله خمس نسبت به این بعید نیست، یه شواهدی در اون ادله است که اینم رو میگیره. اینم حالت دوم. حالت سوم اینه که تو این بسته ها قدر مغصوب معلومه که مثلا دو تا یا سه تا است، ولی مالک مجهوله. خب اینجا هم بایستی اون مقدار که معلومه برای غیره اون رو صدقه بده به نیت صاحبه، یعنی برای اون صدقه بده. منتها تعیین این که، چون اینو مردده تو این مجموعه، تعیین این که کدام را صدقه بده، کدام را صدقه بده به عنوان مالک او، اینا بحث نکردن، ولی این مطرح نشده در کلمات. قدر معلومه، معلومه دو تایی از این 10 تا مال دیگری است، دیگریش مشخص نیست. خب اینجا با صدقه بده. اما این حکم اصلش تا اینجا حالا قطعیه. اما اینکه کدام از اینا را صدقه بده، چون بالاخره الان معلوم نیست که کدام از اینا مال غیره، باید یک وجه شرعی باشه برای تعیین اون جنسی که میخواد صدقه بده. اینجا یا باید قائل به قرعه بشیم، قرعه بزنه و همون را صدقه بده. توجه کردید؟ ممکن هم هست کسی بگه حالا مثلا او این عرض شود که بله، ممکنه کسی بگه این اختیار با اوه که انتخاب بکنه، یا یقین داره که، احراز داره که حالا که من از صدقه بده، صاحبش در تعیین این که کدام رو صدقه بده فرقی براش نمیکنه. حالا این دیگه با اگر جایی واقعا احراز بکنه که دیگه مالک دیگه براش فرقی نمیکنه، ایبی نداره. ولی اگر این احراز نکنه، جاش جای قرعه است. اینم ظاهرا مطلب اینجوری باشه. و آخرین حالت هم اینه که قدر به عکس اینه، قدر مجهوله ولی مالک معلومه. مالک این بسته های غصبی در این 10 بسته زید است، اما 2 بسته یا 9 بسته مال اوست، این مجهوله. اینجا هم همون بحثی است که گفته شد، شیخ فرمودن مصالحه در اون نظیر این در قبلی، ولی حق در مسئله این بود که اینجا قواعد اجرا میشد، اون قدر متیقن را بایستی برگردونه به مالک و عرض شود که مازاده بر اون قاعده ید میگفت که نه مالکه. اینجا هم این نکته مطرح میشه که حالا اون قدر متیقنی که میخواد برگردونه مالک، اگر نوعش مشخص نیست، معلوم نیست کدام از این دوتایی از کدام از این دوتایی از این 10 تا کدام باید انتخاب بکنه. این هم دیگه جایش اینه که اگر خواستن میتونن مصالحه بکنن، ولی اگر نباشه جاش جای قرآن. اینم از این مسئله. پس معلوم شد که اونچه که مرحوم شیخ در اینجا فرمودن 8 صورته، ولی اینکه اون صورت عدم امتزاج رو به عنوان صورت پنجم خیلی فلهیش رو ازش عبور کرده، این درست نیست. درستش 8 صورته، یعنی بگیم علم اجمالی به اینکه حرام در این جوائزی که به او دادن دارد، باید بگیم این مجموعه یا ممتزجه، مثل دوتا روغنی که قاطی شده، برنج و گندمی که قاطی شده، یا ممتزج نیستن، بسته ها جداست. بعد اون صورت اول 4 حالت داره: قدر و مالک معلومین، قدر و مالک مجهولین، قدر معلوم مالک مجهول، یا قدر مجهول مالک معلوم. این همین دستگاه 4 حالتی در اون عدم امتزاج هم جاری میشه و احکام این صور اربعه در هر قسمی هم خیلی به هم نزدیکه، جز یکی دو نکته که اینا با هم یه تفاوتی میکرد. و البته بعضی از بخشاش مبتنی بود بر اون نظری که یک فرد در بحث خمس در مال مخلوط به حرام اتخاذ میکنه. این مجموعه 8 صورت در اینجا. به این ترتیب دیگه بحث جوایز سلطان و اینها تمام میشه. شاید یکی دو سه نکته در تکمین اینجا باقی مانده باشه که عرض خواهیم کرد. بعدم میریم اون امر سوم که آخرین بحث، مسئله سوم که آخرین بحث در مکاسب محرمه است.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.